بعد 10 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. شما که در ایران هستید بهتون سلام می کنیم. در آخرین ساعت‌های دوشنبه شب 18 دی ماه هر جایی که هستید و صدای رادیو فردا رو می شنوید و سلام به شما بیرون از ایران، شمایی که در 7 شب از ماه میلادی ژانویه با ما همراه شدید. آزاده اسدی هستم و شما رو در طول یک مجله نیم ساعته پر از خبر و مصاحبه و گزارش به نام مجله شبانگاهی همراهی می کنم، درست پس از برنامه رادیو پس فردا. همراه ما بمونید در این دوشنبه شب. بعد از اخبار براتون توضیح میدم همکارانم چه برنامه‌هایی برای نیم ساعت آینده شما تهیه کردن. بهروز کارانی در استودیو هست و آماده است برای خوندن خبرهای تازه. یک بار دیگه بر تو سلام.
سلام آزاده جان و همینطور شنوندگان گرامی. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه رئیس جدید سازمان CIA و وزیر جدید دفاع این کشور را به کنگره آمریکا معرفی کرد. به گزارش خبرگزاری ها جان برنان و سناتور چاک هیگل به ترتیب برای تصدی سمت های رئیس CIA و وزارت دفاع آمریکا معرفی شدند. آقای برنان پیش از این مشاور ضد تروریسم رئیس جمهوری آمریکا بوده است. در همین رابطه در بخش گزارش ها بیشتر خواهید شنید و در این حال هنوز این خبر به صورت کامل تموم نشده که در بخش های بعدی به صورت کامل تر براتون خواهیم گفت. رئیس انجمن شرکت های هواپیمایی ایران عبدالرضا موسوی به خبرگزاری ایسنا گفت از صبح روز دوشنبه امروز شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی به هواپیماهای داخلی سوخت نمی دهد و اعلام کرده است که شرکت های هواپیمایی تنها پس از تسویه بدهی و امضای قرارداد جدید با توجه به نرخ تازه می توانند سوخت دریافت کنند. رئیس انجمن شرکت های هواپیمایی افزود پروازهای شرکت های ماهان، آسمان، زاگرس و دیگر شرکت هایی که سوخت ندارند لغو شده و مسافران در فرودگاه ها سرگردان هستند. به گفته وی پرداخت بدهی شرکت های هواپیمایی بابت سوخت به طور کامل امکان پذیر نیست. وی گفت قرار بود دولت به شرکت های هواپیمایی ارز مبادله ای بدهد، ولی این اتفاق نیفتاد و شرکت ها امروز ارز را با نرخ 3270 تومان تهیه کردند. فرزندان میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی در بیانیه به ادامه 43 ماه حصر خانگی و آنچه نقض حقوق والدین خود خواندند اعتراض کردند و خواستار آزادی آنها شدند. سایت کلمه نزدیک به آقای موسوی به نقل از این بیانیه اعلام کرد که میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد در دوران حصر خانگی از حقوق زندانیان عادی از جمله ملاقات منظم و دسترسی به وسایل ارتباطی و خبری محروم بودند. این بیانیه همچنین می‌افزاید نقض حقوق قانونی و انسانی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد نمی‌تواند بدون اطلاع مقام‌های عالی نظام باشد. در ادبیات سیاسی ایران اصطلاح مقام‌های عالی نظام معمولاً برای اشاره به آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی استفاده می‌شود. پیشنهادهای بشار اسد رئیس جمهوری سوریه برای حل بحران این کشور با واکنش منفی اپوزیسیون سوریه و جامعه بین‌المللی و حمایت ایران روبرو شد. ائتلاف ملی سوریه از گروه‌های مخالف اسد اعلام کرد که او با پیشنهادهای خود راه هر گونه مذاکره با مخالفان را بسته است. آمریکا نیز طرح اسد را دور از واقعیات موجود دانست و بریتانیا آن را توخالی توصیف کرد. همزمان دفتر کاترین اشتون، مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا، موضع این اتحادیه را مبنی بر لزوم کنارگیری بشار اسد تکرار کرد. ضمن اینکه محمد مرسی رئیس جمهوری مصر خواستار محاکمه بشار اسد در دادگاه بین‌المللی جنایات جنگی شد. اما سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت طرح آقای اسد مشترکات فراوان با طرح پیشنهادی ایران دارد و از کشورهای منطقه خواست از این طرح حمایت کنند. بشار اسد روز یکشنبه در یک سخنرانی در دمشق همزمان با تروریست خواندن مخالفان خواستار آغاز گفتگوی ملی و تدوین یک قانون اساسی تازه شد. و مجلس شورای اسلامی درخواست محمود احمدی نژاد را برای برگزاری جلسه مشترک با نمایندگان پذیرفت. آزاده جان،
متشکرم. به روز کارونی بود و خبرها را شنیدید. ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه ما بمونید تا بگم همکارانم چی تهیه کردن. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه از مردم خواست برای کشورشون مبارزه کنن و گفت که با خائنان به کشور مذاکره نمی کنه.
آقای اسد عملا تلاش‌ها و ابتکار عمل افضل ابراهیمی نماینده سازمان ملل رو به یک نوع شکست کامل رسوند و آقای ابراهیمی به زودی از این روند میانجیگری کنار بکشه.
فرزندان رهبران معترضان در ایران خواستار مشخص شدن تکلیف والدینشون شدند.
نمیتونیم ما یک ناظری داشته باشیم مثل شورای نگهبان. قبلا تصمیم خودش گرفته. 6 نفرشون حداقل در دوره قبل به صورت مستقیم و سریع قبل از انتخابات در رابطه با کاندیدای ریاست جمهوری موضع گرفته بودن.
همراه ما بمونید. بیشتر میشنوید در 25 دقیقه که باقی مونده از مجله شبانگاهی رادیو فردا. شاید توی خبرها هم شنیدید که باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا دقایقی پیش چاک هیگل یکی از سناتورهای پیشین حزب جمهوری خواه رو به عنوان وزیر دفاع جدید آمریکا معرفی کرد. گلناز اسفندیاری خبرنگار رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در واشنگتن روی خط تلفن رادیو فردا هست. گلناز یک بار دیگه به تو سلام میکنم. برای ما بگو آقای اوباما در معرفی آقای هیگل چی گفت؟
آقای اوباما لحظاتی پیش در کاخ سفید صحبت کرد در کنار آقای هیگل و همچنین جان برنن نامزد او برای ریاست سازمان CIA ایستاده بودند. آقای اوباما گفتش که نیروهای آمریکایی یعنی شایستگی رهبری آقای هیگل رو دارن. او گفتش که آقای هیگل رهبری او بر یعنی ریاست او در وزارت دفاع آمریکا تاریخی خواهد بود و گفت چاک هیگل سناتور سابق آمریکایی میدونه که جنگ یک ابستراکشن نیست، یک امر انتزاعی نیستش و میدونه یعنی خودش از نزدیک با جنگ آشنا شده، چون همونطور که میدونید آقای هیگل در ویتنام جنگیده و اونجا زخمی شده، همراه برادرش در ویتنام بوده و این مسئله بود که آقای اوباما به اون اشاره کرد. و آقای اوباما همچنین گفت که چاک هیگل میدونه که آمریکا تنها زمانی به وارد جنگ میشه که واقعا ضروری و واجب باشه.
حالا که اشاره کردی به صحبت های آقای اوباما در مورد موضع‌گیری آقای هیگل نسبت به جنگ، میتونی خیلی کوتاه برای ما بگی موضع آقای هیگل نسبت به ایران چی هست؟
آقای هیگل ظاهراً قبلا در زمان آقای بوش مخالفت کرده با حمله به ایران، به تاسیسات هسته‌ای ایران، ولی از اون زمان تا حدی مواضع ایشون تغییر پیدا کرده و به هر حال میدونید آقای هیگل اگر تایید بشن به هر حال سیاست‌های آقای اوباما رو پیش خواهند گرفت. آقای هیگل گفته که هنوز آمریکا به اون نقطه‌ای نرسیده که فقط با دو گزینه، یعنی گزینه بمباران ایران و گزینه همزیستی با ایران هسته‌ای مواجه باشه و گفته که هنوز وقت هست برای اینکه تحریم‌ها تشدید بشه و به هر حال دو طرف به یک راه حل دست پیدا کنند. و گفته که البته این راه حل یعنی پیشنهاداتی باید به ایران ارائه بشه که برای مقامات جمهوری اسلامی هم قابل قبول باشه.
آقای اوباما در کنار چاک هیگل جان برنن رو هم به عنوان نامزد رئیس سازمان CIA معرفی کرد. در مورد اون چه مواردی رو مطرح کرد؟
میدونین جان برنن مشاور آقای اوباما هستش در امور ضد تروریسم. آقای اوباما از او به عنوان آدمی بسیار کوشا و پرکار یاد کرد که متوجه هست که آمریکا با چه ریسک‌های امنیتی مواجه هست و گفتش که واقعا خستگی ناپذیره و با شوخی گفت فکر می‌کنم که در 4 سال گذشته حتی نخوابیده، یعنی می‌خواست بگه انقدر آدم کوشایی هستش.
گلناز، در صورتی که این دو نفر تایید بشن در واقع چه پروسه‌ای باید طی بشه که اونها
سنا باید تایید بشن؟ ممکنه به هر تایید آقای چاک هیگل دشوارتر خواهد بود به خاطر اینکه از زمانی که اسم ایشون مطرح شده به عنوان وزیر دفاع آمریکا مخالفت‌های بسیاری بوده به خاطر مواضع آقای هیگل در مورد ایران و همچنین در مورد اسرائیل که مخالفان او میگویند که وی به اندازه کافی متحد نیست به امنیت اسرائیل.
متشکرم. گلناز اسفندیاری خبرنگار رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در واشنگتن روی خط تلفن ما بود. در مورد مراسم معرفی چاک هیگل شنیدید که به عنوان وزیر دفاع جدید آمریکا همین چند دقیقه پیش توسط باراک اوباما معرفی شد. مرسی گلناز.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اما از آمریکا بریم به سوریه که بشار اسد رئیس جمهوری این کشور در سخنرانی تلویزیونی روز یکشنبه خودش از مردم کشورش خواست از کشورشون دفاع کنند. آقای اسد که مخالفان مسلح خودش رو تروریست میخونه و کشورهای غربی رو به حمایت از اونها متهم میکنه، توی سخنرانی خودش پیشنهاد گفتگوی آشتی ملی، تشکیل دولت جدید، برگزاری انتخابات، تدوین قانون اساسی جدید و عفو عمومی در کشور رو مطرح کرد، ولی گفت که با خائنان به کشور مذاکره نمی‌کنه. نمی‌کنه. کشورهای غربی، اتحادیه اروپا و اپوزیسیون سوریه این پیشنهادها رو رد کردن و همه این مسائل رو یک تلاش برای حفظ قدرت از طرف بشار اسد خوندند. تنها کشوری که تا الان حمایت قاطع خودش رو از سخنان بشار اسد اعلام کرده، جمهوری اسلامی ایران هست. جزئیات بیشتر رو از جمشید زند بشنویم.
در جدیدترین واکنش‌ها به ادامه جنگ داخلی در سوریه و سخنان اخیر بشار اسد، روز دوشنبه پاپ بندیکت 16 رهبر کاتولیک‌های جهان از جامعه جهانی خواست از کشتار بی‌پایان و رنج و مصیبت مردم سوریه جلوگیری کند. پاپ که در واتیکان سخنرانی می‌کرد، خواستار پایان یافتن مناقشه‌ای شد که به گفته او پیروزی ندارد و تنها در صورت ادامه به شکست و تبدیل سوریه به یک ویرانه منجر خواهد شد. یک روز پیش از این سخنان پاپ، بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در سخنرانی تلویزیونیش بار دیگر مخالفان خود را عروسک‌های خیمه‌شب‌بازی غرب و تروریست‌های مورد حمایت قدرت‌های خارجی خواند و گفت مقابله با تروریست‌ها متوقف نخواهد شد. بشار اسد در سخنرانی یک ساعتش همچنین از مردم سوریه خواست از کشورشان دفاع کنند. ساعتی پس از این اظهارات اسد، قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای و اپوزیسیون سوریه به این سخنان واکنش نشان دادند. آمریکا این سخنان را تلاش دیگری برای حفظ قدرت سیاسی توسط بشار اسد خواند. فرانسه و بریتانیا سخنرانی اسد را پوچ و برای توجیه سرکوب مردم سوریه خواندند و اتحادیه اروپا نیز تأکید کرد که اسد باید برود تا دست به دست شدن قدرت سیاسی در سوریه آغاز شود. اما در میان رهبران منطقه، محمد مرسی رئیس جمهوری مصر موضع تندتری اتخاذ کرد و گفت او از هر تصمیم مردم سوریه برای محاکمه بشار اسد در دادگاه بین‌المللی جنایی حمایت می‌کند. ائتلاف ملی سوریه هم که بزرگترین و قویترین گروه اپوزیسیون آن کشور محسوب می‌شود، اظهارات بشار اسد را تکرار حرف‌ها و طرح‌های پیشین او خوانده و کنارگیری اسد از قدرت را تنها راه پایان دادن به جنگ داخلی در این کشور اعلام کرده است. اما در حالی که بیشتر کشورهای غربی و منطقه‌ای واکنش تندی به سخنان بشار اسد نشان دادند، آنچنان که علی مهتدی تحلیلگر مسائل خاورمیانه میگوید، سخنرانی بشار اسد حاکی از آن بود که تلاش‌های اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه عملاً به شکست انجامیده است.
قابل پیش بینی بود که آقای اسد بعد از 2 مقاومت در برابر مخالفانش و برجا گذاشتن بیشتر از 60,000 کشته، حاضر نخواهد بود که قدمی به عقب برداره. به این خاطر که اولین قدمی که آقای اسد به عقب برداره در واقع آخرین قدم در راه سقوطش هست و این سقوط رو تصریح میکنه. اما مهمترین نکته که در این صحبت ها بود، خانان آقای اسد عملا تلاش ها و ابتکار عمل اخضر ابراهیمی نماینده سازمان ملل رو به یک نوع شکست کامل رسوند و با این که گفته می شد که مذاکرات فشرده آقای ابراهیمی در مدت گذشته به یک جایی رسیده و ممکن آقای اسد نرمشی نشون بده، این اتفاق نیفتاد و با اشاره آقای اسد نبدی برای اینکه میانجی ها عوامل بیگانه هستند، عملا پیش بینی می شه که آقای ابراهیمی به زودی از این روند میانجیگری کنار بکشه و همونطور که خودش هم در صحبتش گفته بود، سوریه وارد جهنمی به معنی واقعی کلمه بشه.
از میان 3 متحد نزدیک حکومت سوریه یعنی روسیه، چین و ایران، تاکنون چین و جمهوری اسلامی به سخنان روز یکشنبه بشار اسد واکنش نشان دادند. روز دوشنبه سخنگوی وزارت خارجه چین گفت کشورش از مقامات سوری و اپوزیسیون آن کشور می‌خواهد به جنگ مسلحانه پایان داده و از طریق گفتگو بحران سیاسی جاری را حل و فصل کنند. ساعاتی پس از سخنرانی اسد هم علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی اظهارات او را طرحی جامع برای حل بحران سوریه خواند و بار دیگر حمایت ایران را از بشار اسد اعلام کرد. علی مهتدی تحلیلگر مسائل خاورمیانه معتقد است موضع‌گیری‌های ایران در مورد مسائل سوریه که همسو با روسیه و چین است، سبب شده سرنگونی حکومت بشار اسد به تأخیر بیفتد.
مواضع کشورهای حامی آقای اسد به ویژه ایران در داخل سوریه تأثیر چندانی نداره و صرفا در معاملات بین المللی بین موافقان و مخالفان حکومت سوریه هست که تأثیر و مفهوم پیدا میکنه. به این معنی که جبهه متحدی که بین ایران، روسیه و چین در حمایت سوریه وجود داره، کماکان در عرصه بین‌المللی و عرصه منطقه‌ای به حمایت مالی و تسلیحاتی خودش از سوریه ادامه میده و این مقداری باعث شده که مانند تمام دو سال گذشته دست کشورهایی که حامی اپوزیسیون سوریه هستن رو بسته نگه داره و اجازه نده به اونها که اقدامی جدی در داخل سوریه بتونن انجام بدن یا حتی در عرصه‌های بین‌المللی مثل سازمان ملل که بتونه روند سقوط آقای اسد رو تفکیک کنه.
قرار است در چند روز آینده نمایندگان روسیه، آمریکا و اخضر ابراهیمی، فرستاده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه، در نشستی سه‌جانبه درباره راه‌های پایان دادن به جنگ داخلی در سوریه گفتگو و رایزنی کنند.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
ده و ربع شب در تهران هست. همچنان از رادیو فردا با شما هستیم. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست و سه تا گزارش دیگه باقی مونده. امیدوارم اگر در ایران هستید و شرایط چه دارید یا هر جای دیگه همراه رادیو فردا بمونید. از سوریه میریم به ایران. فرزندان مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد بیانیه‌ای منتشر کردند و خواستار مشخص شدن هرچه سریع‌تر تکلیف پرونده والدینشون شدند. فرزندان رهبران جنبش اعتراضی ایران مقامات رسمی حکومت جمهوری اسلامی رو فاقد شجاعت لازم برای پذیرش مسئولیت بازداشت و حبس غیرقانونی اونها دونستند. فرزندان رهبران منتقدان دولت در این بیانیه که 16 دی ماه تهیه شده و روز دوشنبه 18 دی ماه در وبسایت کلمه منتشر شده، نوشتند که مقامات عالی کشور باید بعد از نزدیک به 2 سال زندان غیرقانونی اونها رو فوراً و بدون طرح هر نوع بهانه‌ای آزاد کنند. از علیرضا کرمانی در همین زمینه بیشتر میشنویم.
بیانیه اگرچه به مردم ایران نوشته شده است، اما از حاکمیت هم می‌خواهد تا فرصتی فراهم آورد تا آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد بتوانند در رسانه ملی از خود دفاع کنند و از ظلم و خشونتی که بر آنها و دوستدارانشان رفته به پیشگاه مردم شکایت کنند. در این باره اردشیر امیر ارجمند، مشاور میرحسین موسوی، به ما می‌گوید:
حدود 4 سال هستش که دستگاه‌های مختلف حکومتی، هم از صدا و سیما و روزنامه‌هایی که در اختیار حکومت هست و همچنین مقامات ارشد حکومتی نسبت‌های دروغ با آقای مهندس موسوی و آقای کروبی میدن. موارد متعدد دیدیم که اتهامات رو متوجه اونا کردن. خب اینها مسائلی هستش که میباید اجازه داده بشه تا مردم اطلاع پیدا بکنن. در هر حال شرایطی وجود داره که ظلم که صورت میگیره هیچ کسی نیستش که پاسخ بده و خانواده ها مجبور هستن که فای مردم عرض شکایت ببرن و درخواست بکنن که اونها حداقل متوجه شرایط اینها باشن.
فرزندان میرحسین موسوی و مهدی کروبی تنها گناه والدین خود را دفاع از حق تعیین سرنوشت مردم و مطالبه اجرای عادلانه قانون اساسی و حقوق اولیه انسانی ایرانیان دانستند. در بیانیه آنان آمده بعد از گذشت نزدیک به 2 سال از زندان خانگی هنوز هیچ مقام رسمی شجاعت پذیرش مسئولیت را نداشته. در این باره هم بشنویم از اردشیر امیر ارجمند.
آقای خامنه‌ای که رهبر جمهوری اسلامی هست در شرایط حاضر مسئولیت مستقیم وضعیت اونها رو بخته دارن. نه تنها آقای خامنه‌ای بلکه رؤسای عالیه کشور، رئیس قوه قضاییه به نوبه خود باید که شجاعت داشته باشن و قبول مسئولیت بکنن. حتی صحبت ما الان این هستش که هر کسی میتونه با مقدار انصاف این شرایط غیر عادلانه بدونه. لازم نیست که حتما طرفدار جاهای منسوسه یا آقای کروبی باشه، بلکه طرف میتونه اصولگرا باشه، با نظرات ما جمهوریتازم کلا مخالف باشه، اما اندکی عدالت و انصاف اونو به این سمت میبره که از خودش بپرسه چرا اینها زندانی شدن و کدوم دادگاه محاکمه شدن. هزار سوال دیگه‌ای مطرح خواهد شد که همه اونها نشون خواهد داد که نوع رفتار با اینها ظالمانه و غیر منطقی بوده.
بیانیه مشترک فرزندان میرحسین موسوی و مهدی کروبی انتخابات سال 88 را انتخابات مهندسی شده دانسته و میگوید پس از گذشت 43 ماه از آن انتخابات و در آستانه انتخابات دوره 11 ریاست جمهوری، مقام‌های رسمی بدون توجه به وضعیت اسفبار داخلی و بین المللی ناشی از سیاست‌های غلط چند سال گذشته هنوز از فتنه سخن می‌گویند. فرزندان میرحسین موسوی و مهدی کروبی تنها راه خروج نظام از وضعیت اسفبار کنونی را تمکین حاکمیت به اراده ملت دانستند. اردشیر امیر ارجمند در این باره میگوید:
قبل از اینکه بخوان شرایط انتخابات قبلی رو مشخص کنن، وجدان جمعی جامعه رو راضی کنن و آرام کنن که نمیتونن برن به سمت انتخابات دیگر، چون تا وقتی شرایط تغییر پیدا نکرده باشه انتخابات معنا نمیده. نمیتونیم ما یک ناظری داشته باشیم مثل شورای نگهبان قبلا تصمیم خودشه گرفته، 6 نفرشون حداقل در دوره قبل صورت مستقیم و سری قبل از انتخابات در رابطه با کاندیدای ریاست جمهوری موضع گرفته بودن. با چنین شرایطی حقیقتاً سرنوشته جمعی معنا نداره.
مداوا و مراقبت پزشکی از آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد تحت نظارت تیم پزشکی معتمد خانواده، متوقف شدن نقض حقوق قانونی و انسانی و نیز تعیین تکلیف و آزادی فوری آنان از سوی مقام‌های عالی ایران و آن هم بدون بهانه‌های واهی از دیگر خواسته‌های مشترک فرزندان میرحسین موسوی و مهدی کروبی است.
درباره بیانیه فرزندان مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد شنیدید که خواستار مشخص شدن تکلیف پرونده والدینشون شدن. علیرضا کرمانی گزارش میداد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
یک گزارش دیگه بشنویم در ادامه. رسانه ها در ایران خبر دادن که مدیر کل دفتر کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور اعلام کرده تفاهم نامه‌ای با حوزه علمیه و معرفی 300 هیئت مذهبی شاخص برای دریافت مجوز مهد کودک منعقد شده. از رویا کریمی مجد بشنویم.
آنگونه که آمار منتشر شده نشان می‌دهد، حدود 15,000 مهد کودک فعال در ایران 10% کل کودکان ایرانی را تحت پوشش خود قرار دادند و تنها نیمی از این مهد کودک‌ها در شهرهای بزرگ فعالند و نیم دیگر آنها در روستاها فعالیت می‌کنند. با این همه، مسئولان بهزیستی از اعطای مجوز تأسیس مهد کودک به 50 مسجد و بیش از 300 هیئت مذهبی خبر دادند. به گفته محمد نفریه، معاون اجتماعی سازمان بهزیستی، این اقدام در جهت اسلامی کردن مهد کودک ها صورت گرفته است. مهد کودک هایی که تا پیش از این قوانین تفکیک جنسیتی کودکان زیر 5 سال در آن اعمال شده بود و همچنین مسئولان آموزش موسیقی و رقص را در مهد کودک های سراسر کشور ممنوع کرده بودند. اما سپردن مسئولیت مهد کودک ها به هیئت های مذهبی حکایت دیگری است. مهرداد درویشپور، جامعه شناس ساکن سوئد، در مورد این تصمیم جدید سازمان بهزیستی میگوید:
اینکه شما حتی امر تربیت کودکان رو در مهد کودک رو به عهده دسته هایی بسپرید که هیچ نوع تخصص شغلی ندارن و تنها ویژگیشون سرسپردگیشون در امر تعزیه، سینه‌زنی، امر مراسم مذهبی و غیره هست، این به راستی برای اون جامعه یک فاجعه هست و برای به ویژه کودکان باید گفت که این نوعی قربانی کردن کودکان برای در اختیار قرار دادن یک گروهی کم دانش، متعصب و فاقد هر نوع تخصص لازم در این زمینه است که من شخصا نوعی اون رو تجاوز به حقوق کودکان و نوعی حتی اعمال خشونت علیه کودکان میدونم.
در حالی که مسئولان سازمان بهزیستی در تلاشند تا با واگذاری مهد کودک ها به هیئت های مذهبی و مساجد مهد کودک های مذهبی را پایه‌گذاری کنند، رسانه ها در ایران از نیاز به طرحی جامع برای آموزش پیشگیری از اعتیاد در مهد کودک ها خبر میدهند. فرید براتی صده، معاون پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی، پیش از این به خبرگزاری ایسنا گفته بود که سن اعتیاد و آسیب‌های اجتماعی در کشور پایین آمده به گونه‌ای که کودکان را هم در بر می‌گیرد. مرداد درویشپور معتقد است که مهد کودک‌ها به عنوان اولین محل آشنایی کودکان با جامعه از اهمیت بسیار بالای تربیتی برخوردارند و در صورتی که کودک به شکلی صحیح تربیت نشود با ناهنجاری‌های اجتماعی روبرو خواهد شد.
از ابتدا با یک فرهنگی کودک در واقع بارور خواهد شد، که این فرهنگ، این ارزش، این هویت با آنچه که جامعه در متن اون قرار خواهد گرفت تناقض پیدا خواهد کرد.
اما چرا مسئولان جمهوری اسلامی در تلاشند تا متن کودکای اسلامی را در جامعه گسترش دهند؟ مرداد درویش‌پور پاسخ می‌دهد.
واقعیت اینه که ما با شکافی بین جامعه و دولت امروز کاملا روبرو هستیم. تمایلات گسترده‌ای که در جامعه به سمت فردیت، مدرنیته، سکولاریسم، علم، ارزش‌های غربی از در نسل جوان انقدر گسترده است، دولت ایدئولوژیکی دینی تلاش می‌کنه که جلوی این تحول در نسل جوان رو بگیره و برای اینکه بتونه موفق بشه تمایلات مدرنیته رو در نسل جوان خونسا بکنه، روی کرد پیدا کرده به کودکان که باید این روند رو از ابتدا با شستشوی مغزی و نوعی از تربیت دینی در واقع جایگزین کرد که شکاف گسترده‌تر از این نشه.
بر اساس آخرین تعرفه مصوبه به بهزیستی، شهریه 295,000 تومانی برای کودکان 0 تا 2 ساله در مهد کودک‌ها در نظر گرفته شده و مهد کودک‌ها مجازند برای کودکان بزرگتر که کلاس‌ها و برنامه‌های جانبی دارند 50 تا 100,000 تومان بیشتر دریافت کنند. به گزارش روزنامه جامع جم، شهریه مهد کودک‌ها در تهران از 200,000 تومان تا 800,000 تومان در نوسان است.
گزارش رویا کریمی مجد رو شنیدید از رادیو فردا. اما آخرین برنامه مجله شبانگاهی رادیو فردا مثل همیشه برنامه ملاقات هست و آرش حسنی هم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
دوستانش نماد مقاومت در زندان می نامندش. شاید از آن رو که علاوه بر زندانی بودنش در این سالها، تجربه 10 سال زندان در زمان رژیم محمد رضا پهلوی را نیز در کارنامه دارد. بیش از 4 دهه از زندگی خود را بر سر آرمانهایش گذاشته است. عدالت، آزادی، دموکراسی و حقوق بشر دغدغه‌هایی است که هیچگاه رهایش نکرده. دخترش عادله میگوید نامش نشان می‌دهد که پدرش چقدر به عدالت‌خواهی پایبند و مؤمن بوده است. کیوان صمیمی بهبهانی، روزنامه‌نگار، مدیر مسئول ماهنامه توقیف شده نامه، عضو شورای ملی صلح، عضو کمیته پیگیری بازداشت‌های خودسرانه، عضو کمیته حمایت از حقوق شهروندی و نیز عضو کمیته دفاع از حق تحصیل است. اما این همه فقط بخشی از فعالیت‌های او در حوزه جامعه مدنی و نهادهایی از این دست را تصویر می‌کند. کیوان صمیمی، عضو شورای مرکزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، شورای فعالان ملی مذهبی و کانون زندانیان سیاسی قبل از انقلاب نیز است. او یک روز پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دوره نهم در 23 خرداد ماه سال 88 بازداشت شد و تحت بازجویی‌های طولانی مدت قرار گرفت. در دوره بازجویی از این زندانی سیاسی او ضرب و شتم شد و حتی از این بابت شکایتی را به مراجع قانونی تسلیم کرد. کیوان صمیمی بهبهانی نزدیک به 4 ماه نخست را در سلول‌های انفرادی گذراند. وی که تنها 1 روز پس از انتخابات دستگیر شده بود، به اتهاماتی همچون زیر سوال بردن سلامت انتخابات و شرکت در تظاهرات متهم شد. اتهامات اصلی آقای صمیمی اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی اعلام شد که با همین اتهامات در شعبه رسیدگی اتهاماتش که قاضی پیرعباسی ریاست آن را بر عهده داشت، به 6 سال حبس و محرومیت مادام العمر از فعالیت‌های سیاسی محکوم شد. کیوان صمیمی بهبهانی پس از تحمل چند ماه زندان در بند 350 زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج تبعید شد تا دوره محکومیت خود را در این زندان بگذراند. او بارها و بارها در اعتراض به شرایط نگهداری زندانیان و رفتار زندانبانان یا اتفاقات بیرون از زندان اعتصاب قضا کرده و پای نامه‌ها و بیانیه‌های مختلفی را امضا کرده است. این زندانی سیاسی عقیدتی از بیماری‌های کبدی و قلبی رنج می‌برد و به رغم موافقت پزشکان جهت انجام آزمایشات پزشکی و درمان در بیمارستانی خارج از زندان، همچنان وضعیت درمانی او نامشخص است. کیوان صمیمی بهبهانی در 3 سالی که زندانی بوده توانسته در 2 نوبت از چند روز مرخصی استفاده کند که به دلیل سرکشی و ملاقاتهایش با خانواده زندانیان سیاسی ناتمام ماندند. دخترش عادله صمیمی بهبهانی میگوید پدر برای آرمانش به زندان میرود و در حبس است. راهی است که انتخاب کرده و با آن خوشنود است. آرمانش آزادی و عدالت است و مصمم است لحظه ای از آن آرمان دست بر نداشته و بر نمی دارد.
ملاقات@radiofarda.com نشانی ایمیل برنامه ملاقات هست. اگر نظر و پیشنهادی در مورد این برنامه دارید حتما بنویسید و بفرستید و مطمئن باشید آرش حسنی به ایمیل های شما رسیدگی میکنه. مجله شبانگاهی ما به پایان میرسه. تا 3 ساعت 12 شب به وقت ایران و مجله نیمه شب رادیو فردا همچنان با ما بمونید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
که
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه مجله‌ای درباره حقوق بشر، شنبه‌ها 6:30 به وقت تهران.
بر روی خط فردا.
مگه بازم قرار این مردم برم رای بدن با این بر؟
من عاشق و شیفته برنامه های منظم رادیو فردا هستم.
ما تحریما رو دور میزنیم، اینو آقا احمدی نژاد گفته. خب آقا احمدی نژاد یه سوالی، با چه هزینه این تحریما رو دور میزنیم؟ کی باید هزینه پرداخت بکنه جز مردم؟ لاستیک کامیون جفتی 1 میلیون شده 4 میلیون، اونم لاستیک آشغال چینی. من راننده چقدر باید کار کنم تا صاحب ماشین بتونه حقوق بخوره نمی به من بده؟ با این همه مخارج سنگین و خرجای گرون
صدای شما صدای فرداست.
Yeah.
شنونده ی رادیو فردا هستید.
ای که بیتم که آرزوی دلم رضایت ای جان حل بی مشکلم ای دل مردم وصل تو زنده کن جوابت ناحق که زیر گلم ای که بیتم که آرزوی دلم رضایت ای جان حل بی مشکلم ای دل مردم وصل تو زنده کن جوابت ناحق که زیر گلم متکر در را من چومیدی از توم نه که بشی بی رحم سنگ دل بی وفا ای که بیتم که آرزوی دلم رضایت ای جان حل بی مشکلم ای که بیتم که آرزوی دلم رضایت ای جان حل بی مشکلم یکی بیچم فقیر ثروتم اصل من یکی رمان هم دیگریم من خومون حوان و بب خومون آدم میگم او تو لایت نبویم به هم یکی بیچم فقیر ثروتم اصل من یکی رمان هم دیگریم من خومون حوان و بب خومون ای که بیتم که آرزوی دلم رضایت ای جان حل بی مشکلم ای بیتم که آرزوی دلم رضایت ای جان حل بی مشکلم بشی تو عزیز ای دنیا ای جان چرخ فلکین حیف آدم بگره تنگست خیز فیز تکبر به کس نداده چیز تا بکی تو بشی تو عزیز ای دنیا ای جان چرخ فلکین حیف آدم که بگیر جست خیلی ای که بیتم که آرزوی دلم رضایت ای جان حل بی مشکلم ای که بیتم که آرزوی دلم رضایت ای جان حل بی مشکلم
از فراز و نشیب روزهای گذشته تا افق‌های روشن فردا یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
بهروز کارونی مسئول برنامه کارنامه برای کارگران هستم. در این برنامه خبرهای کارگری ایران و همینطور گزارش هفته پخش میشن. گزارش هفته هم به طور معمول به مسائل کارگری ایران اختصاص داره. برنامه این هفته کارنامه رو تا چند دقیقه دیگه میشنوید.
Bajit bulbul bahar